هم میهنان عزیز، چهارم و پنجم مرداد ماه روزهای تجلیل و ستایش از دستاوردهای دو پادشاه تاریخ ساز و بزرگ ایران زمین با گلباران برای شهیاد به یاد بود هر دو پادشاه ایران زمین است. امروزه نسل جوان کشور ما پس از شورش و بلوای خمینی دروغگو و مجری توطئه‌های ویرانگر استعمارگران علیه ایران، خواستار بازگشت اعتبار، سربلندی و رفاه اجتماعی و ترقی و ادامه سازندگی های رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر است و حکومت کنونی را هم نه مشروع نه اصلاح شدنی می داند و نه بر جای ماندنی. بنابراین با نثار شاخهای گل بر بنای بر جای ماندنی شهیاد در میدان آزادی، همه ما می توانیم حق شناسی خودمان را نسبت به این دو چهره ماندگار تاریخ ایران زمین ابراز کنیم. در این زمینه مبارزان در درون کشور برنامه‌های تدارک دیدند که بعداً به آگاهی همگان خواهد رسید. با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز چهارشنبه اول مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. در حالی که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه ادامه دارد، امروز یک کارشناس روسی گفت اسرائیل معتقد است که سپاه پاسداران با تحویل انبوهی موشک و راکت به گروه حماس، این سازمان را آلت دست خود قرار داده است و اسرائیل همچنان معتقد است که روسیه بر جمهوری اسلامی نفوذ دارد. در همین حال لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل دوشنبه هفته آینده رهسپار مسکو خواهد شد. هدف او از این دیدار توجیه اقدامات دفاعی اسرائیل و حمله نظامی به غزه است. روسیه از حمله اسرائیل به غزه در واکنش به موشک پرانی های فلسطینی انتقاد می کند و با اصرار خواستار برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس است. لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در مسکو یک کنفرانس مطبوعاتی با عنوان عملیات ضد تروریستی اسرائیل در نوار غزه برگزار خواهد کرد. در همین حال امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از وضعیت اسفبار ساکنان غزه و کشته شدن غیر نظامیان به شدت ابراز تأسف کرده است. منابع خبری گفتند روسیه بر رژیم جمهوری اسلامی و حکام آن نفوذ زیادی دارد و برخی از سیاست‌هایی را که دولت مسکو به حکومت اسلامی دیکته می کند به مرحله اجرا در می آورد. به گفته رئیس انستیتوی روسیه مطالعات خاورمیانه، اسرائیل به گفتگو با روسیه نیاز دارد، زیرا روسیه تنها کشوری است که با رهبران جمهوری اسلامی در تماس نزدیک است. وی به خبرگزاری فرانسه گفت اسرائیل حماس را متهم می‌کند که آلت دست سپاه پاسداران اسلامی است که همچنان به گروه حماس راکت و موشک تحویل می‌دهد. وزیر اطلاعات اسرائیل نیز در مصاحبه‌ای با شبکه فارسی زبان تلویزیون بی بی سی لندن دیروز گفته بود که موشک‌ها و راکت‌ها را جمهوری اسلامی در اختیار گروه حماس می‌گذارد. در همین حال امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع عده‌ای که آنها را دانشجو معرفی کرده‌اند، ولی به گفته منابع خبری اغلب آنها از مأموران بسیج و امنیتی هستند، طی سخنان جنگ طلبانه خود خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل اسرائیل تا قبل از به ادعای او نابودیان شد و گفت که فلسطینی‌ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. علی خامنه‌ای که بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کرده است، این بار در این سخنرانی راهکار نابودی اسرائیل را برگزاری همه پرسی در این کشور دانست. وی نگفت چرا در ایران که او بیش از 20 سال است به عنوان دیکتاتور خونخوار و جنگ طلب بر مسند قدرت نشسته، اجازه و امکان همه پرسی در ایران را به مردم کشور ما نمی دهد و چرا هزاران تن از جوانان به دستور او به خاطر آزادی خواهی اعدام شدند و زندان ها پر از جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان مبارزی است که فریاد مرگ بر ولایت فقیه سر دادند و آشکارا شعار می دادند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. در همین حال خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس، برای نخستین بار پس از جنگ در غزه طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران مطبوعات در دوحه قطر گفت که حماس هر آتش‌بس انسان دوستانه ای را میپذیرد. از سوی دیگر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از بروز خشکسالی در 4 استان کشور خبر داد و گفت معتقدیم برای حل این مسئله باید دستگاه‌های اجرایی وارد میدان شوند. رئیس سازمان مدیریت بحران گفت در حال حاضر 4 استان سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی درگیر خشکسالی هستند. در همین حال منابع خبری گفتند کارگران مترو تهران در اعتراض به عدم دریافت ماها حقوق و دستمزدهایشان دست به تجمع زدند. عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران امروز درباره تجمع اعتراض‌آمیز کارگران مترو گفت با مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو در این زمینه صحبت کردم و ایشان گفت ما پول پیمانکار را داده ایم، او حقوق و دستمزد کارگران را نداده است. منابع خبری گفتند احتمال می‌رود که در روزهای آینده کارگران مترو در مرکز تهران دست به تجمع اعتراضی بزنند و خواستار دریافت حقوق‌های عقب مانده خود شوند. از آنجایی که مردم ایران حضور در راهپیمایی و تظاهرات دولتی و از پیش تدارک یافته حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی را تحریم کردند، امروز سپاه پاسداران و بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی در تدارک برگزاری یک راهپیمایی دولتی برای روز جمعه است که آن را روز قدس نامیدند و امروز اعلام کردند که تمام رفت آمد متروها در روز جمعه رایگان خواهد بود. با وجود این و با وجود بسیج تمام امکانات دولتی، منابع خبری میگویند مردم روز جمعه خیابانها را برای مزدوران جمهوری اسلامی، غارتگران و دزدان بیت المال و جنایتکاران ضد ایرانی خلوت خواهند گذاشت. در همین حال حجت الاسلام منتجب نیا، یکی از روحانیون و فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی گفت بگذاریم مردم آزادانه کارهای مربوط به خود را انجام دهند و افزود متاسفانه ما در کشور از ترس اینکه به مردم اجازه راهنمایی بدهیم ممکن است آنها چند شعار علیه ما بدهند جلوی همه چیز را بسته ایم، در حالی که بدترین جنایت ها در دنیا صورت می گیرد و همه کشورها حرکتی انجام می دهند اما ما آن را موکول به بعد از نماز جمعه یا روز قدس می کنیم. گویا مجتنب نیا نمی داند که روز دیگری غیر از جمعه اصولا جمهوری اسلامی هیچ گونه تظاهرات دولتیش نمی تواند انجام بگیرد، چرا که هیچ کس در این تظاهرات دولتی حضور پیدا نمی کنند جز عده‌ای از مزدوران و کارگزارانش و نمایندگان فرمایشی مجلسش. در همین حال هادی خامنه‌ای، برادر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به شیراز سفر کرده است، دیشب در مراسم افطاری شورای هماهنگی جبهه به اصطلاح اصلاحات استان فارس گفت که افکار متحجرین داخلی، داعشی و طالبانی همه از یک آبشخور سرچشمه میگیرند. هادی خامنه‌ای نخواست با صراحت بگوید که شعبه گروه مسلح داعش در حال حاضر در ایران حاکم است، ولی افزود برخی نمایندگان مجلس فراموش کردند که وظیفه اصلی آنها در مجلس چیست. گرانی، بیکاری، فقر و تورم مشکلات اصلی مردم است. آنگاه عده‌ای از نمایندگان مجلس با اصرار بر منافع شخصی و گروهی خود دنبال محدود کردن حضور سلایق دیگر در عرصه سیاسی جامعه هستند. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی که از سوی علی خامنه‌ای به سمت منصوب شده است در پایان نشست امروز هیئت دولت گفت اگر در مجموعه این امکان وجود دارد که پرسنل و کارکنان اداره زن و مرد از یکدیگر جدا باشند، این مسئله باعث افزایش راندمان کاری می شود و علاوه بر این با ارزش‌ها، سنت‌ها و منطق اقتصادی جمهوری اسلامی نیز سازگار است. منابع خبری گفتند این جماعت حاکم با تمام توان و قدرت خود قادر نخواهند بود که زنان مبارز ایرانی را در ادارات و وزارتخانه از هم جدا کنند و این حسرت را مصطفی پور محمدی و یارانش همراه با خود به زیر خاک خواهند برد. در همین حال عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نمایشی و فرمایشی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایلنا گفت بازار کار و استخدام زنان محدود خواهد شد و یسرود به طور کلی در آموزش و پرورش به دلیل برخی ملاحظاتی که وجود دارد معلمان زن در دبیرستان‌های پسرانه حضور نمی‌یابند و در مدارس دخترانه نیز نیروی مرد کمتر به کار گرفته می شود، اما به طور کلی اکثریت پرسنل آموزش پرورش را زنان تشکیل می دهند و یسرود حدود 70% معلمان را زنان تشکیل می دهند که بسیار بیشتر از نیاز آموزش و پرورش است و این باعث می شود که بازار کار آینده در آموزش و پرورش برای خانم ها محدودتر شود. منابع خبری گفتند آخوندها و مکلاهای بدتر از آنها بدانند که آرزوی مردان زنانه کردن ایران را به گور خواهند برد و هر روز زنان بیشتری در جامعه ما فعالیت خواهند کرد و در این حال به مبارزاتشان علیه این گروه بی سواد حاکم و جنایتکار و ضد زن ادامه خواهند داد. منابع خبری گفتند روزنامه‌نگار جوان سبا آذربیج در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی وادار به اعترافات دروغین شده است. بر اساس این گزارش ها مادر سبا آذربیج را تحت فشار شدید قرار دادند تا درباره سرنوشت دخترش در زندان سکوت کند و از هر گونه مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی و خارجی خودداری نماید. این دختر جوان روزنامه‌نگار را که خبرنگار روزنامه اعتماد و صنعت و تجارت در تهران بوده است در مدت یک ماه اخیر در سلول انفرادی نگهداری کردند و او را متهم به تبلیغ علیه نظام و همکاری با رسانه‌های معاند کردند و بازپرس همچنان سرگرم پرونده سازی برای این دختر جوان روزنامه‌نگار است. مادر سبا آذرپیک در آخرین مطلب خود در فیسبوک نوشته بود که مرا تهدید کردند که هیچ مصاحبه‌ای نکنم. تهدید کردند که در فیسبوک چیزی ننویسم چرا که جگرگوشم موقعیتش به خطر می افتد. منابع خبری گفتند در زندان این دختر جوان را چنان تحت شکنجه و فشار قرار دادند که اون ناچار شود آنچه بازجان می گویند به عنوان اعتراف بگوید و بنویسد. این دختر جوان را روزهای یکشنبه و دوشنبه در دو جلسه دادگاه که هر جلسه 4 ساعت به طول انجامیده است در شعبه 26 دادگاه انقلاب پشت درهای بسته محاکمه و بازجویی کردند. از سوی دیگر 12 میلیون ایرانی در بهار امسال هیچ نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارهای کشور نه شاغل و نه بیکار محسوب می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند. در همین حال از سال گذشته تا پایان بهار امسال بر جمعیت غیر فعال کشور 500,000 نفر افزوده شده است. و سرانجام محمد رضا عالی‌پناه متخلص به هالو شاعر و طنزپرداز مردمی و معروف ایران به دلیل سرودن یک شعر انتقادی، آن هم در زندان، به 1 سال و 3 ماه و 1 روز حبس در دادگاه گروه داعش اسلامی محکوم شده است. منابع خبری گفتند علی پیام 2 سال قبل در زمان حضور در بند 350 زندان اوین قطع شعری زیر عنوان این گونه زندان گشت دانشگاه سروده بود که در رسانه‌های گروهی و پایگاه خبری کلمه منتشر شد. اما اتهامات دادگاه داعش در تهران علیه محمد رضا علی پیام هم شنیدنی است. اتهام او عبارتند از فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و ارسال آن از طریق پیامک و اینترنت برای افراد دیگر، توهین به مقدسات قرآن کریم و امام زمان، توهین به حضرت امام ره و مقام رهبری، توهین به ریاست جمهوری و مسئولان نظام. دادگاه اسلامی حکم دیگر هم صادر کرده است و آن این است که رایانه شخصی این شاعر گرانقدر را از اشعار و سرودها و محتویات به ادعای او مجرمانه تخلیه کامل کنند و سپس به او تحویل دهند. شعری را که الان براتون میخوانم این شاعر برجسته در زندان سروده است و آن هم اتهام به خاطر این شعر علیه او خلق کردند و آن همه اتهام به خاطر این شعر علیه او ردیف کردند. در بهمن ماه 57 این را دارم به خاطر بین آن آشوب بر روی دیوار اوین شخصی بنوشت این جمله به خط خوب: مردم بدانید اینکه خیلی زود با سرنگونی رژیم شاه با همت روحانیون زندان تبدیل می‌گردد به دانشگاه. بعد از گذشت سالهای سال همواره با خود کردم تکرار، پس کو چه شد آن وعده‌های خوب؟ پس کی محقق می‌شود این کار؟ تا اینکه فتادم به زندان و دیدم به چشم خیشتن اینجا مملو دانشجو و استاد است، این گونه زندان گشت دانشگاه. آفرین بر این شاعر مبارز و برجسته.